هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت طلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشی داریم در مورد روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان، سفر رئیس جمهور اشرف غنی به امارات متحده عرب و مطالب دیگر. برنامه های هفته‌وار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان در روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل خواهان فشار بر پاکستان خواهد شد. امارات متحده عرب همکاری های بیشتر را با افغانستان وعده کرده است. رئیس جمهور مصر خواهان کاهش تشنج میان ایران و عربستان سعودی شده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود دگر جنرال تارخشاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، در دومین نشست وزرای دفاع ناتو و شرکایشان خواهان فشار بیشتر بالای پاکستان شود. این نشست امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. محمد رانمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
صحبت‌های وزیر دفاع انعکاس واقعیت‌های خواهد بود که در منطقه وجود داره و زیادتر فشار سر از این مطلب باید باشه که جایی که تروریست‌ها در اونجا لانه دارند فشار آورده شود، پاکستان زیر فشار قرار داده شود تا با آنچه شعار و تعهداتی که قبلا ارائه کرده به اوها وفا بکنه.
در رابطه با اجلاس ناتو در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. ولیعهد امارات متحده عربی وعده کرده است که همکاری های کشورش با افغانستان در بخش های مختلف مانند امنیت و اقتصاد ادامه می‌یابد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان این تعهد را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ابوظبی سپرد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی اظهار داشت:
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدارنګه اقتصادي همکاریو، توریزم سره د مبارزې، د سولې تامین، د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې په اړه بحث او خبرې وشوې.
رئیس جمهور غنی دیروز بنابر دعوت ولیعهد امارات متحده عربی در رأس یک هیئت بلندپایه به ابوظبی رفت. شورای کابل جلال آباد شب گذشته پس از یک آتش سوزی بزرگ در این مسیر مسدود شد. حقنواز حقیار، معاون محافظتی قماندانی زون 101 آسمایی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد. او در مورد دلیل این رویداد اظهار داشت:
دلیل اصلیش این می بوده که در قدمی نخست که ذخیره را تخلیه نکرد یا تانک را تخلیه نکرد، در ذخیره خود تانک لیک بوده، او طرف جانبیتور خود تانک هم روشن بوده. موقعی که تخلیه را شروع میکنه لیکی از این سبب حریق خود تانک گاز شده.
با گفته آقای حقیار، به کسی در این رویداد آسیب نرسیده و آتش سوزی هم متوقف شده است. خبرهای افغانستان و جهان را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی اظهار داشت که در اختلافات موجود بین ایران و عربستان سعودی از عربستان سعودی حمایت می‌کند، ولی نمی‌خواهد که این اختلافات به برخوردهای نظامی بین دو کشور رقیب تبدیل شود. السیسی در ملاقات با خبرنگاران در شرم الشیخ دیروز اظهار داشت کشورش از برادران سعودی حمایت می‌کند، اما او بر اهمیت کاهش تشنج میان دو قدرت منطقوی تاکید نمود و افزود طرفدار جنگ نیست و آنها تجربه های جنگ را اثر گذراندن. به گفته رئیس جمهور مصر، منطقه بیان هم با بحران روبروست و باید از احتیاط کار گرفته شود. ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در این هفته ایران را متهم ساخت که به شورشیان حوثی یمن اسلحه می دهد و این حمایت را دخالت مستقیم نظامی رژیم ایران خواند که می توان آن را یک عمل جنگ دانست. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در نوبت خود هشدار داد که تهدیدها علیه ایران دستاورد نخواهد داشت. اردوی سوریه و متحدین آن به تصرف آخرین مرکز گروه داعش در این کشور نزدیک شدند. در این مورد رسانه‌های دولتی سوریه و یک گروه ناظر حقوق بشر این کشور دیروز خبر داد. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که جنگ برای تصرف منطقه الب و کمال به مراحل نهایی آن رسیده است. از سوی دیگر سازمان ناظر حقوق بشر سوریه میگوید قوای سوریه و متحدین آن حملات را بر این شهر ادامه داده و توانستند بعض نقاط آن را تصرف کنند. شهر الب و کمال در مناطق سرحدی سوریه با عراق موقعیت دارد. مسئول امور بشری سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی محاصره مرزهای ساحلی یمن را خاتمه ندهد، کشور جنگ زده یمن به بزرگترین قحطی روبرو خواهد شد که در جهان سابقه آن دیده نشده است. با گفته او میلیون ها نفر قربانی این قحطی خواهند شد. بعد از دادن معلومات به سرمنشی ملل متحد در عقب دروازه های بسته، مارک لوکاک دیروز خواهان از نوگیری پروازهای عادی ملل متحد و سازمانهای بشری به شهرهای عدن و صنعای یمن گردید. و یک محکمه در مسکو اقامه دعوای الکسی نوالنی مخالف سیاسی روسیه علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و ادارهش را رد کرده است. ایوان جدانوف، یک وکیل بنیاد ضد فساد متعلق به نوالنی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در مورد فیصله دیروز محکمه ناحیه تور استیناف طلب خواهند شد. الکسی نوالنی در اول نوامبر گفت که اقدام قانونی را علیه پوتین و ادارهش انجام می‌دهد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. امروز موضوع افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو بررسی می شود. سرمنشی ناتو درباره تعهدات بیشتر این سازمان سخن می گوید.
United States is already deploying more troops and many other allies and partners are making additional commitments.
رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با مقامات امارات متحده عرب خواهان کمک‌های بیشتر این کشور به افغانستان شده است. افغانستان با 5 کشور آسیای میانه برای تقویت اجماع منطقوی صحبت می‌کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور ایران تهدیدهای عربستان سعودی را بیهوده می‌خواند.
از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید.
یونیسف می‌گوید 9500 طفل سالانه در نتیجه مرض اسهال در افغانستان تلف می‌شوند. در نیم قرن دیگر کره زمین به گلوله آتش تبدیل خواهد شد. در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس.
همچنان در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل در مورد افزایش سربازان این پیمان در افغانستان صحبت میشود. ناتو گفته است که 3000 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد تا در بخش تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغانستان کمک کنند. مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش میدهد.
وزیران دفاع ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل پایتخت بلژیم درباره مأموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث و گفتگو میکنند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در روز نخست این نشست دیروز به خبرنگاران گفت که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث است. وضعیت امنیتی ناپایدار است، اما نیروهای افغان در حال پیشرفت هستند و نگذاشتند که طالبان به اهداف استراتژیک خود برسند. ایالات متحده در حال حاضر نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام می‌کند و بسیاری از متحدان و شرکای دیگر نیز در حال سپردن تعهدات بیشتر هستند. قرار است شمار نیروهای مأموریت حمایت قاطع از حدود 13000 به نزدیک 16000 افزایش یابد. هدف اصلی مأموریت حمایت قاطع که در جنوری سال 2015 آغاز شد، آموزش، کمک و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. در نشست امروز دگر جنرال طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و هیئت همراهش نیز اشتراک می‌کنند. جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم در میان اشتراک کنندگان است. این در حال است که طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی و داعش و تازگی تحرکاتشان را در شمار از مناطق افغانستان افزایش دادند. با این وصف پیام استولتنبرگ و طالبان روشن بود، اینکه ناتو در کنار افغانستان خواهد ماند و نیروهای افغان را در جنگ علیه طالبان و سازمانهای تروریستی بیش از پیش تقویت خواهد کرد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
امارات متحده عربی وعده کرده است که با حکومت افغانستان در بخش اقتصاد و تامین صلح و ثبات در این کشور همکاری میکند. ولیعهد امارات متحده عربی این تعهد را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سپرد. رئیس جمهور غنی دیروز بنابر دعوت ولیعهد امارات متحده عربی در رأس یک هیئت بلندپایه به ابوظبی رفت. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان و ولیعهد امارات متحده عربی روی مسائل مختلف از امنیت گرفته تا اقتصاد گفتگو کردند. در جریان گفتگوهای شیخ محمد بن زاید النهیان و محمد اشرف غنی یک سلسله وعده‌ها نیز صورت گرفت. ولیعهد امارات متحده عربی وعده کرد که افغانستان را در جهت رسیدن به آرزویش یعنی صلح و ثبات یاری می رسانند. اما او دقیقا نگفته که چیگونه کمک در این زمینه از دست کشورش ساخته است. دو رهبر به بحث در مورد مسائل دیگر از جمله مسافرت یک هیئت امارات متحده عربی به افغانستان نیز پرداختند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این هیئت برای تطبیق برخی پروژه ها وارد کابل می شود. این همان پروژه های ساختمانی است که 6 ماه پیش در جریان سفر یک هیئت دیپلماتیک امارات متحده عربی به کابل با افغانستان وعده شده بود که برای افغانهای بیجا شده و فقیر به اجرا گذاشته می شود. پس از سفر هیئت بلندپایه امارات متحده عربی به افغانستان در این مورد گام های عملی برداشته خواهد شد. اما آقای آزاد که دیشب با رادیو آزادی صحبت می کرد، تاریخ دقیق مسافرت این هیئت را مشخص نساخت. رئیس جمهور غنی دیروز بنابر دعوت ولیعهد امارات متحده عربی در رأس یک هیئت بلند پایه به ابوظبی رفت. چند ماه پیش از این سفر، بنیاد انکشافی ابوظبی میزان قرضه ها و کمک های مالی بلاعوضش با افغانستان را $325 میلیون آمریکایی اعلام کرد. حکومت افغانستان گفته است که این پول برای مصرف در بخش های خانه سازی، زراعت، ترانسپورت، صحت عامه و خدمات اجتماعی اختصاص داده شده است. بنیاد انکشافی ابوظبی از سال 1977 به این سو با افغانستان روابط نیک و نزدیک دارد و گفته می شود این رابطه بر رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان کمک کرده است. امارات متحده عربی پیش از این در جهت تطبیق پروژه های چون خانه‌سازی در منطقه قصبه کابل، فابریکه قند بغلان، میدان هوایی مزار شریف و سرکسازی در این شهر کمک کرده است.
افغانستان با 5 کشور آسیای میانه برای تقویت اجماع منطقوی صحبت می کند. وزارت خارجه افغانستان می گوید چارچوبی که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده می تواند در تقویت اجماع منطقوی و پیشرفت اقتصادی مؤثر تمام شود. سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری همچنان گفت وزیر خارجه افغانستان به همین هدف و اشتراک در یک نشست امنیتی به ازبکستان سفر کرده است. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت این کشور پیشنهاد سازمان ملل متحد در این باره را پذیرفته که برای تقویت اجماع منطقوی و حل مشکلات امنیتی و اقتصادی با 5 کشور آسیای میانه گفتگو کند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت وزیر خارجه افغانستان در جریان سفرش به ازبکستان با وزرای خارجه 5 کشور آسیای میانه در این باره صحبت خواهد کرد. به گفته وی در کنار سازمان ملل متحد کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان و افغانستان شامل این چارچوبند.
این چارچوب که نشست‌های آن همساله در سطوح سفیران، نماینده‌های دائمی در ملل متحد و معینان وزارت‌های امور خارجه این کشورها برگزار خواهد شد، فرصت‌های مؤثری را برای تقویت اجماع منطقوی در مورد افغانستان، همگرایی اقتصادی و تشریک مساعی منطقوی در مبارزه با چالش‌های مشترک امنیتی فراهم خواهد ساخت.
آقای مستغنی همچنان میگوید صلاح الدین ربانی وزیر خارجه برای به دست آوردن هدف یاد شده و اشتراک در کنفرانس انکشاف و امنیت به ازبکستان سفر کرده است. وی میگوید آقای ربانی در این سفر همچنان با وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه، ترکیه و ایران نیز دیدارهای جداگانه خواهد کرد. تلاش‌ها برای به میان آمدن چارچوب جدید که سازمان ملل متحد آن را پیشنهاد کرده است در حال صورت می‌گیرد که حکومت وحدت ملی از 3 سال به این سو برای به میان آمدن اجماع منطقوی و بین‌المللی تأکید کرده است. ریاست جمهوری افغانستان گفته است تا حد زیادی در این بخش موفقیت‌های به دست آمده و بیشتر کشورهای جهان این را می‌دانند که تروریسم از کجا سرچشمه می‌گیرد. در همین حال شاهزاده مسعود، کارشناس مسائل سیاسی، پیشنهاد سازمان ملل متحد را مهم خوانده، می‌گوید باید تلاش صورت گیرد تا حمایت کشورهای منطقه به افغانستان بیشتر شوند.
کشورهای همسایه و منطقه و همه گیره در اعتماد بگیرد، چرا خوف از این میرود که خدا نخواسته افغانستان میدان رقابت های کشورهای قدرتمند جهان نگردد. از این جهت است که پیشنهاد ما افغانهایی خواهد بود از با ملل متحد که همچی کار را که انجام بده در آینده قوت های منطقه را هم در نظر بگیره و کشورهای همسایه را هم در نظر بگیره.
وی میگوید در صورت که این چارچوب گسترش یابد و دیگر کشورها هم عضو آن شوند، سود بیشتر به افغانستان و منطقه خواهد داشت. این تلاش‌ها در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان برای تجارت با کشورهای آسیای میانه علاقه بیشتر دارد و انتظار می‌رود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در آینده نزدیک به ازبکستان برود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ریاست جمهوری افغانستان از ولسی جرگه می خواهد تا در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با ثبت احوال نفوس که اخیراً رد شد بار دیگر غور نماید. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرمان در مطابقت با قانون اساسی تهیه شده و ولسی جرگه باید به خاطر تایید آن تلاش نماید. این در حالی است که ولسی جرگه افغانستان حدود دو هفته قبل فرمان تقنینی شماره 243 رئیس جمهور در رابطه با ثبت احوال نفوس را رد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ثبت احوال نفوس از سوی ولسی جرگه، ریاست جمهوری از این جرگه می‌خواهد تا در این باره مجدداً غور کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این فرمان در مطابقت با قانون اساسی تهیه شده و باید ولسی جرگه روی فیصلهشان در این مورد بار دیگر تصمیم بگیرد.
قانون ثبت احوال نفوذ پس از تعدیل توشیح گردید و این قانون از اساسات اسلامی سرچشمه گرفته و با قانون اساسی کشور مطابقت دارد. حکومت افغانستان از شورای ملی می‌خواهد تا در مورد این قانون یک بار دیگر غور نماید و به خاطر تایید آن تلاش کند.
این در حال است که حدود دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی شماره 243 رئیس جمهور در رابطه با ثبت احوال نفوذ را رد کرد. رئیس جمهور غنی در 14 مایحوت سال گذشته با اضافه کردن کلمه دین، ملیت و قوم در قانون ثبت احوال نفوذ فرمان تقنینی را صادر کرد و آن را به تاریخ 29 حمل سال جاری جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاد. اما این فرمان دو هفته قبل از سوی این جرگه رد شد. در ماده 6 قانون ثبت احوال نفوذ که بیشتر جنجالی بود، این مسئله گفته شده که ولسی جرگه قبلا در این ماده کلمه ملیت را رد کرد، اما مشران جرگه آن را تایید نموده بود. شد. پس از آن رئیس جمهور با صدور یک فرمان تقنینی در کنار کلمه ملیت، کلمه قوم و دین را نیز اضافه کرد. از سوی هم هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید رای حل دیگر را جستجو نمایند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه:
این یک بهانه جدید است و این مسئله قسمی است که مردم بیشتر احساساتی می شوند. بهترین است که هر دو رهبران حکومت به خاطر حل این مسئله اقدام نمایند. تمام مردم افغانستان با آنها است و چند فرد هیچ وقت مانع اقدام رئیس جمهور شدن نمی تواند.
از سوی هم خالد سادات، یک تن از کارشناسان حقوقی، در صحبت با رادیو آزادی گفت در قانون اساسی هیچ مورد ذکر نشده که نشان دهد رئیس جمهور می تواند تصمیم ولسی جرگه را رد کند. اما وی تاکید می کند که ولسی جرگه می تواند به خاطر منافع ملی و خواست رئیس جمهور و مردم درباره فرمان رد شده بار دیگر غور نماید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
باز هم رسانه‌های جهان و نهادهای مدافع خبرنگاران به حمله بالای تلویزیون شمشاد و چالش‌ها در برابر آزادی بیان در افغانستان تمرکز کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقرش در امریکاست در بیانیه‌اش حمله روز سه‌شنبه بر این تلویزیون را شدیداً نکوهش کرده است. استیفن باتلر، هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، میگوید حمله بر شمشاد تنها حمله بالای یک تلویزیون نه، بلکه تهاجم بالای آزادی بیان در افغانستان است. او میگوید حکومت افغانستان باید هر آنچه در توانایی دارد برای امنیت و حفاظت از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها به خرج دهد. خبرنگاران بدون مرز هم در اعلامیه‌اش با نکوهش کردن این رویداد با خانواده‌های آسیب دیده در نتیجه حمله بر تلویزیون شمشاد همدردی کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در این سازمان، میگوید پلیس و نیروهای امنیتی افغان در برابر محافظت از رسانه‌ها و خبرنگاران مسئولیت دارند. به گفته خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از نگاه آزادی بیان در میان 180 کشور در جایگاه 120 قرار دارد. سازمان عفو بین الملل در نشریه‌اش در مورد حمله بر تلویزیون شمشاد نوشته است این یک جرم وحشتناک بود که خبرنگاران را در جریان کار مشروعشان هدف قرار داد. به گفته این نهاد، حمله سه‌شنبه این نکته را برجسته می‌سازد که کابل تا هنوز یکی از محلات خطرناک در افغانستان است. سازمان عفو بین الملل به کشورهای اروپایی هم پیام داده که با اخراج شهروندان افغانستان از کشورهایشان جان آنها را به خطر می‌اندازند. و روزنامه وال استریت جورنال هم با اشاره به حمله بر تلویزیون شمشاد نوشته است رسانه‌های افغانستان در سال 2016 حداقل 13 کارمندانشان را از دست دادند. روزنامه از حمله انتحاری ماه جنوری پارسال توسط طالبان یادآور شده که کارمندان تلویزیون طلوع را هدف قرار داد. در حمله روز سه‌شنبه که توسط 3 تن بر تلویزیون شمشاد صورت گرفت، یک محافظ این تلویزیون کشته شد و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری اعماق که خبرهای شورشیان را پخش می‌کند، گروه داعش را مسئول این حمله دانسته است.
رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داده است که تهدیدها علیه ایران منجر به بدست آمدن هیچ چیز نخواهد شد. این سخن را حسن روحانی دیروز در یک نشست کابینه کشورش در تهران ابراز کرد. ریاض پس از حمله راکتی هفته گذشته حوثی‌ها بالای عربستان سعودی، ایران را متهم کرده است که راکت‌ها را در اختیار حوثی‌های یمن قرار داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می‌شنوید.
در حالی که تنش‌ها میان دو رقیب منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان سعودی رو به افزایش است، رئیس جمهور ایران خطاب به عربستان سعودی گفته است که با تهدیدها علیه ایران چیز به دست نخواهد آورد. این بود پیام دیروز حسن روحانی به مقام‌ها در ریاض.
جایگاه ایران رو در این منطقه می‌شناسید؟ از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید. آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه. ازناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن. قلتورتر از شما صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
روحانی همچنان خواهان اتحاد در منطقه شد و ادعا کرد که کشورش در جستجوی صلح، امنیت، ثبات و پیشرفت در شرق میانه است. او افزود عربستان سعودی با دوست خواندن آمریکا و اسرائیل و دشمن خواندن ایران اشتباه استراتژیک کرده است. او آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که برای تامین منافع خودشان اختلافات را در منطقه دامن می‌زنند. روحانی که دیروز در یک نشست کابینه کشورش در تهران صحبت می‌کرد پرسید عربستان سعودی چگونه از خصومتش در برابر مردم منطقه منفعت حاصل می‌کند. او این سخنان را پس از آن گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را به فراهم آوری راکت به حوثی‌ها متهم کرد. این اتهام بعد دنبال حمله راکتی 4 نوامبر حوثی‌ها بالای عربستان سعودی بر ایران وارد شد. حکومت ایران دخیل بودن در این رویداد را رد کرده است. روحانی گفته است حوثی‌ها این حمله را در واکنش به بمباران یمن از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی انجام دادند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز سه‌شنبه گفت ادعای عربستان سعودی نادرست، مخرب، غیر مسئولانه و تحریک آمیز است. او افزوده است که عربستان سعودی بجای وارد کردن اتهام‌های بی اساس برای پایان دادن خشونت‌ها در یمن از راه دیپلماتیک تلاش کنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
یک ساینسدان مشهور گفته است که پس از سال 2600 کره زمین جای زندگی به انسان‌ها نخواهد بود. دلیل این موضوع را در گزارش از فرشته نگاه می‌شنوید.
استیون هاوکینگ یکی از ساینسدان‌ها به این باور است که کره زمین تا سال 2600 میلادی به یک گلوله آتشین مبدل خواهد شد. از این رو انسان‌ها باید در پی یک سیاره دیگر برای زندگی باشند. آقای هاوکینگ پیش از این نیز خواستار تلاش‌ها برای دریافت امکانات زندگی در سیاره‌های دیگر شده بود. بر اساس گزارش شبکه خبری CNN، کره زمین تا سال 2600 میلادی به خاطر فعالیت‌های مختلف از سوی انسان‌ها به گلوله آتشین مبدل می‌شود. استیون هاوکینگ که با یک اجلاس در پیکینگ از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی می‌کرد گفت افزایش نفوس و زیاد استفاده از انرژی باعث می‌شود تا کره زمین دیگر قابل زندگی کردن نباشد. استیون هاوکینگ افزود انسان‌ها برای بقای زندگی باید در پای سیاره‌هایی باشند که زندگی در آن امکان پذیر است. آقای هاوکینگ در حال حاضر روی یک پروژه کار می‌کند که تلاش دارد تا یک سفینه فضایی بسازد. این پروژه که Breakthrough Starshot نام دارد، قابلیت دریافت زندگی در ستاره‌های بیرون از نظام شمسی را داراست. هاوکینگ میگوید این سیستم در ظرف یک ساعت در مریخ می‌رسد، اما برای رسیدن به آلفا سنتوری که بیرون از نظام شمسی واقع است به 20 سال نیاز دارد.
پیام ها و نظریات شما
از تخار صحبت میکنم. ولی سوالی این قناه در این قناه بسیار مشکلات خود زیاد است. نامنه ها از دولت مرکزی خواهش میکنیم توسط مردم انگقلعه توجه زیاد نمایند که مردم در مشکلات های بسیار سخت مواجه است. از این طرف تولید زیر شکنجه میگیرد، از این طرف قماندان های محلی. پیشنهاد ما به خاطر آب یا شمدنی کابل است. پلان 5 ساله داوودخان در این مورد باید که عملی شود. آب یا شمدنی مرکز شهر کابل در پلان اونا بودن که یا از دریای که از غوربند و یا از دریای پنشیر آب یا شامیدنی از او باید به بند قرغه
کانال جور شود به بند قرغه، از بند قرغه به مرکز شهر کابل آب آشامیدنی توزیع شود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود دگر جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، در دومین نشست وزرای دفاع ناتو و شرکایشان خواهان فشار بیشتر بالای پاکستان شود. این نشست امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. ولیعهد امارات متحده عرب وعده کرده است که همکاری های کشورش با افغانستان در بخش های مختلف مانند امنیت و اقتصاد ادامه می یابد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان این تعهد را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ابوظبی سپرد. شورای کابل جلال آباد دیشب پس از یک آتش سوزی بزرگ در این مسیر مسدود شد. حق نواز حقیار، معاون محافظتی قمندانی زون 101 آسمایی کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد. با گفته حقیار، به کسی در این رویداد آسیب نرسیده و آتش سوزی هم متوقف شده است. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی اظهار داشت که در اختلافات موجود بین ایران و عربستان سعودی از عربستان سعودی حمایت میکند، ولی نمیخواهد که این اختلافات به برخوردهای نظامی بین دو کشور رقیب تبدیل شود. اردوی سوریه و متحدین آن به تصرف آخرین مرکز گروه داعش در این کشور نزدیک شدند. در این مورد رسانه‌های دولتی سوریه و یک گروه ناظر حقوق بشر این کشور دیروز خبر داد. و مسئول امور بشری سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی محاصره مرزهای ساحلی یمن را خاتمه ندهد، کشور جنگ زده یمن به بزرگترین قحطی روبرو خواهد شد که در جهان سابقه آن دیده نشده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از خانواده‌های بیجا شده از اثر جنگ در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب شکایت می‌کنند که از مدت 4 ماه به این طرف به دلیل راه‌اندازی عملیات و درگیری مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این بیجا شده‌ها اظهار می‌دارند بیشتر از 3000 فامیل که در مرکز ولسوالی غرماچ به خصوص در اطراف و اکناف ساختمان ولسوالی خانه داشتند، ابتدا از سوی گروه طالبان جبران کوچانیده شده و بعدن هم در جریان عملیات نیروهای امنیتی که به هدف بازپسگیری مرکز ولسوالی راه اندازی شده بود بیجا گریدند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از شهر میمنه گزارش دارد که با هم بشنویم.
حدود 4 ماه قبل مرکز ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب به دست گروه طالبان سقوط کرد و با سقوط ولسوالی شمار زیادی از خانواده ها که در مرکز ولسوالی متوطن بودند مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حالا این بجا شده ها که هنوز در دشت ها، دامنه کوه ها و سایر ساحات نسبتاً امن زیر خیمه ها در هوای سرد زندگی خود را بسر می برند، شکایت نموده می گویند که دولت تا هنوز به حال و احوال آنها توجه نکرده و خانواده های بیجا شده در وضعیت رقتباری قرار دارند. یک تن از بیجا شده ها مشکلات خود را چنین بیان می دارد.
مشکلات ما میز بیادر مدت 4 ماه میز که ما محل خود را ترک کردیم، از جا بیجا شدیم، مهاجر شدیم. تقریبا 4000 خانه، 4000 فامیل می سرپناه داریم، می جای بود باش داریم، می چیز وای خوردن داریم. ما مردم مکمل از جا بیجا شدیم و حالا یک جای زندگی میکنیم که از طرف فرمان میاد و خانه میخوره، از این طرف طالب میزنه. اگر ما مردم دولت میخوره بخوره در غیر این صورت ما مردم مکمل مجبور هستیم از اینجا 4000 فامیل کوچ بکنیم.
وای می افزاید فصل سرما هم فرا رسیده و خانواده های بیجا شده با مشکلات عدیده دوچار می باشند.
زمستان سرد شده، هوا سرد است، برای خوردن گفتم چیزی نداریم، سرپناه نداریم، آب شمعدانی نداریم، از بخش سیری خوب مکمل مردم محروم مانده.
یک تن دیگر از بیجا شده های قورماچ می گوید آنها مشکلات خود را با مقامات محلی فاریاب در میان گذاشتند، اما در قسمت حل مشکل خانواده های بیجا شده تا حال هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.
قبول سوال خواهد جریان کردن در مقام ولایت زنگ زدن از نگاه ترپال و ای خوما بیزار استم به صورت کلی مواد آجی نمایم کمک آجی نمایم حتا شار و مال و سار و مال ما در خطر است که زخمی ما میشه تدوائی نداره او نه دولت ما مردم در تسلیم میگره تو از در سیاده خانه استم نه طالب ما در تسلیم میگره.
در این حال مولوی عبدالله وافق ولسوال قورماچ با تایید مشکلات بیجا شده ها بر رادیو آزادی در زمینه چنین میگوید.
خانواده زیاد بیجا شده، تقریبا 3000-4000 خانه بیجا شدن، هنوز بیجا هستند، دامون دشتا خو هستند. وقتی که ولسوالی سکوت کردن طرف خندک اردوی ملی کلی قوت ها جمع شده، مردم همونطور کلی شهر کوچ کردن، سر جنگ رفتن، دشتا تا هنوز نیامده.
ولسوالی قورماچ در ماه اسد سال روان برای بار دوم به تصرف شورشیان طالب قرار گرفته بود. به گفته باشندگان قورماچ، در حالی که نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی در کمپ نظامی قورماچ مستقر بوده، اما این نیروها به دلیل نامعلوم جهت بازپسگیری مرکز ولسوالی اقدام نمی نمایند. باشندگان قورماچ می گویند تا چه زمانی آنها به سرنوشت دور از خانه و کاشانهشان در دشتها و کوها باقی بمانند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما
افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبه و قوم و سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما مراکز سلب آزادی، محابس و توقیف خانه هاست که در این رابطه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، توضیحات را ارائه می کند. خب خانم گیروال، شما را خوش آمدید می گیم و بعدا اگر لطف کده در مورد مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها و محابس کمی توضیح بدین خوش میشیم.
تشکر خانم شمیلا. باید بگویم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به 2 بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری میشوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدند اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه میباشند در اونجا نگهداری میشوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتند نگهداری میشوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از او فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری می شود.
خب امی متهمین و مظنونین چی حقوقی داره از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار می باشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار می باشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم می شوند یا یک عمل خلاف قانون می شوند، ای به این معنی نیست که اونا تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شود، بلکه فقط در مو محدوده معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشه. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مظنونین و متهمین در نظر گرفته است، ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه. عدم بازداشت خودسرانه به چی معنا؟ یعنی ما نمیتونیم که سر آزادی هیچ شخص را به صورت خودسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمان که ما یک نفر را گرفتار میکنیم، اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنان ولی، باید تفهیم اتهام شوه، یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شوه که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حقش مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد، اول خود نباید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شوه مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم، در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار میشوه و مدت زمان را که در امو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا بری زمه شناخته میشوه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از امی ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمانی که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود، باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود، ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بتانیم او را تحت شکنجه قرار بده. ششمین، حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی. در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه، میتونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است. یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان همون حیطه دولت که در او گرفتار میشن نفهمه، باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین یکی از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی، اهل خبره، سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه، میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و همین حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارتایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت‌های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارتخانه ها، توقیفخانه ها و محابس، حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما درمیابیم او را طی گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در تای تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است، یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه، یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمیشود یا هم شکنجه میشوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری و بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد با سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با می حقوق اساسی مظنونین و متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خوب. پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت مبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دامدار خود را انجام میدهن. در اینجا ما بعضی از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیفگاه های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مظنون در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یک از پیشنهاد اساسی دومی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاقهای جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنون با سارانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا با این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی می گردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه و حتی 1 سال، بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سرانوال تکمیل نمیشه. چهارمین پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنونین متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ نوع محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابس که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستان باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. پنجمین پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها و همچنان ششمین پیشنهاد ما ایجاد کودکستان ها در محلات سلب آزادی. برای از اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراه هر کدام از اینا یک طفل، دو طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود می داشته باشند که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان، نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال در نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگه
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه کنونی می خواهیم درباره لنگی و دستار حرف بزنیم.
می دانید دستار یا لنگی از کدام زمان رواج پیدا کرده و شیوه بستن و پوشیدن آن در هر منطقه چطور است؟ همچنان انواع لنگی و ارزشان در افغانستان. پس به مطلبی که در این مورد تهیه کرده ایم گوش بدهید. دستار یا لنگی جزء لباس‌های شرقی است، هرچند اعراب، بلوچ‌ها، هندی‌ها و سکه‌ها هم دستار می‌بندند. اما دستار یا لنگی افغان‌ها خصوصیات خود را دارد. نوعیت پارچه و یا تکه و طرز بستن لنگی میان افغان‌ها و مردم دیگر کشورها تفاوت دارد. افغان‌ها از قدیم لنگی و یا دستار بر سر می‌پیچانیدند و از همین سبب لنگی جزء لباس‌های ملی افغان‌ها به شمار می‌رود. دکتر نورالله کوثر، کادر اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه لنگی یا دستار چنین معلومات می‌دهد.
لنگی در پهلوی از اینکه یک سبغه شرعی داره و به عنوان یک سنت عادتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، تاریخچه از این برمیگرده به ملت‌های قبل از اسلام. در تندیس‌ها و مجسمه‌هایی که از ما قبل میلاد مسیح علیه السلام به این طرف برای ما مانده، همه‌اش دیده می‌شود که اونا اکثر مطلقش با لنگی بودند. 5000 سال قبل از امروز گذشته، یعنی از حامورابی شروع تا به امروز، به عنوان یک فرهنگ در سر از اونا بود. در عرب عرب‌ها هم قبل از اسلام لنگی یک فرهنگ بود، عرب‌ها به عنوان یک عادت می پوشیدن و امروز هم عرب‌ها سرلوچ عار می دانند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم چون عرب بود، به حسب عادت عربیش نبی اکرم صلی الله علیه و سلم لنگی همیشه به سرشان بود و لنگی سر می کردند. یعنی ملت‌های مختلف لنگی را در درازنای تاریخ در افغانستان به سر می کردند و از لنگی استفاده می کردند.
لنگی یا دستار از گذشته ها به این طرف در سراسر افغانستان رواج دارد. شمل آن سمبول وقار و سربلندی است و روستانشینان آن را جزء لباس‌های عنعنوی خود می‌دانند. توریالای مسعودی، باشنده ولایت گردیز، در مورد ارزش فولکلوری دستار یا لنگی می‌گوید:
لنگی در وطن ما، در پکتیا، لنگی ما در وطن ما بسیار قدر داره. باشه که ریسفد ما، همه بزرگان پیشنه ما، آل بزرگای ما، ریسفدای ما کل لنگی در سرش می باشه و یک میمان که جای میه او را مثل یک تحفه واری بسیار که برش به قدر سیل میکنن، به عزت سیل میکنن، او را یک لنگی متا یا لنگی در سرش میمونن. عروسی که هر کس عروسی باشه مثل داماد واری برد بگویم، او لنگی در سرش می باشه بسیار بر ازو مردم به قدر سیل میکنن، به عزت سیل میکنن که والا فلانا آدم خوب آدم است، لنگی در سرش است. لنگی بسیار در وطن ما عزیز داره. لنگی امیانات ما در روزه عید لنگی حتما سر می بوسه. یک میمون که جای می آید هزار چه که باشه از یک ولایت، شما در تلویزیون مشاهده میکنید که میگه بزنه اول لنگی سر می مونن.
عبدالرحیم باشنده پکتیا میگوید که لنگی بستن یک رسم و عنعنه است و لنگی بر سر داشتن را میپسندد.
لنگی خو یک جامعه خیلی گرنگ، یک جامعه با عزت است. خودم شخصا 10 ساله بودیم، 8 ساله بودیم که من لنگی را شوقیش هستم و از همون وقت هم همین شوقش داشتم، حالا هم شوقش دارم به خاطر یک جامعه سنتی ولایت ماست. بنابراین که ما خودم هم خوشدار من لنگی هستم و خوی لنگی کتی ما هم زیب داره.
مردم هر منطقه افغانستان به شیوه های متفاوت دستار می بندند. این شیوه های بستن لنگی حتی باشنده هر منطقه را مشخص می سازد. به طور مثال باشنده های سمت شمال افغانستان لنگی های ساده و کوتاه و بدون شف بر سر می زنند. عبدالولی بصیرت، عضو اکادمی علوم افغانستان که از ولایت بدخشان است، مدعی بران است که در بدخشان لنگی را به شیوه خاصی بر سر بسته می کنند.
از نگاه عارف و رواج های محلی در منطقه ما در بدخشان صرف یک رواج که در اونجا هست، شمله را جمع میکنن بالا، آزاد نمیگذارنش. لنگی های هسته که بسیار با قیمت کمتر گرفته میشه که از 100 افغانی شروع میشه و تا لنگی که تا 5000 و 6000 حتی تا 10000 افغانی هم لنگی ها رواج هست در اونجا هم، ولی کمتر رواج از لنگی های که بسیار اسراف میشه و پول زیاد مثل لنگی های ابریشمی و از نگاه شرعی هم جواز نداره لنگی ابریشمی پوشیدنش. کلاه خاصی را که سخت می باشه و بالای از او کلاه میمونه که حتی گاهی که اگر لولش هم داده شه او لنگی خراب نمیشه.
اما اهالی جنوب شرق افغانستان دستارهای نسبتاً بزرگ و زرد رنگ را بر سر می کنند. مخصوصا در ولایت خوست اکثر مردم در روزهای عید و یا مراسم دیگر خوشی به بستن لنگی بزرگ توجه زیاد به خرج می دهند. حاجی حسین باشنده خوست در مورد رواج لنگی مردم خود چنین می گوید:
در خصوص لنگی که میزنه مثلا عروسی مثلا خوشی باشه لنگی بسته میشه یا در اکثر وقت خصوصا از می مشران قوم لنگی ابریشمی بسته میکنه یکی پتکای میگه پتکای هم از می شکل لنگیستا او به شکل ساده است که مثلا در پنج وقت نماز وقتی که زمینا میره دقدی میکنه لنگوتی به شکل عادی بسته میکنه
مسعود باشنده ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از بعض آدمهای ماهر یاد میکند که در مقابل پول برای مردم لنگی بسته میکردند.
برای محافل عروسی یا بعضی به یک محفل دیگه که دعوت می شدن به حساب معززین و خوانین اینو اکثرا یه اشخاص در اینجا بودن که دستارا رو بسیار به شکل بسیار مقبول بسته می کردن در مقابل یک اجرتی که اکثرا یعنی کار سلمانهای به عهده داشتن و یعنی کار اونا می کردن خلیفه غلام احمد به خاطر دستاربندی مردم زیادتر پیش از اون مراجعه می کردن و همچنان یک خلیفه دور محمدی که در محل خود ما و ایو آدم هم بسیار مشهور بود
ترکمن های افغانستان نیز شیوه های خاص خود را دارند. الله مراد ترکمن در مورد بستن لنگی ترکمن ها و ازبک ها توضیح می دهد.
لنگی 5 متره 5 نیم متره میدانم اینا که شخ میدانم این رقمی چپ نمیمانه بیشپ است منطقه ما مردم یک رقم نیست دو سی رقم لنگی میره ترکمن یک رقم لنگی بسته میکنه ازبک یک رقم لنگی او ازبک یک ذره شخ بسته میکنه ترکمن یک رقم سوراخ سوراخ بسته میکنه دیگه
اما این که دستار یا لنگی معمولاً از کدام تکه و به چی اندازه می باشد و بهترین نوع آن کدام است؟ حبیب نظر دکاندار جاده میوند شهر کابل پاسخ می دهد.
معمولاً بعضی ها لنگی های پاچ می باشه گونا وزنشان بسیار زیاد سبک می باشه که مردم های پکتیا و قندار اینا از این استفاده میکنن البته با شاملی بسیار بزرگ و دیگه بهترین لنگی و لنگی های پهلوی است که ساخت ولایت هرات می باشه او به نام های 6 خطه 12 خطه این چیزا یاد میشه و لنگی های ابریشمی است که اونا به رنگ های مختلف بسیار رنگ های مرغوب و رنگین داره
انجینیر حشمت الله باشنده شهر کابل که مدت زمانی را در کشور آلمان به سر برده است به این باور است که لنگی در معنویت ارزش های زیاده دارد وی از لنگی بستن خود در جرمنی خاطره ای دارد و می گوید عکس وی در یکی از مجلات آنجا به چاپ رسید
ما در یک از جشنواره هایی که به نام اکتبر فست در آلمان در ماه اکتبر میشه و تقریبا حدود 20 25 روز دوام میکنه ما در یک محفل یک روز رفتم و لنگی بسته کرده بودم و چپن خود پوشیده بودم که دوجا بسیار قابل توجه تمام آمدوینی که دوجا آمده بودن هم واقع شد و آمدن و لنگی مرا باز کردن و طول عرض زیر دیدن و پس این بسته کردن از یک رقمی بسته میشه و چندین قطعه عکس ها از وجه همراه ما هم جوان ها و بچه ها دخترایی که بودن همراه ما گرفتن بعد از اینکه تحصیل ما خلاص شد و پس با وطن عودت کردم باز آلمان ها بر ما امی باز روزنامه ها که یک مجله به نام اسکالا یاد می شود بر ما ایجا افغانستان روان می کردن تصادفاً در یکی از مجله های اسکالا که بر ما رسید ما دیدم که یکی از ما عکس هایی که در ما اکتوبر فست گرفته شده بود و با مو بود در باره لنگی تبصره های بسیار زیاد کرده بودن و از این بسیار قدردانی کرده بودن و از نویت و بسته کردنش که باعث بسیار خوشی و افتخار ما بود
گلزمان هنرمند افغان که در آهنگهایش معمولا لنگی بر سر دارد در مورد لنگی که در کنسرت های داخلی و خارجی بر سر می گذارد و مورد علاقهش هست می گوید
لنگی هر وقت عادت ما سو قسم قسم لنگی بسته می کنم یک رقم لنگی دمو پکتیا بسته می شه که توپ ما میگم که بلند که شما دیدی از ما در سر ما که هر وقت به کنسرت ها پروگراما ما اون در سر می کنم یک رقم امور است او زریست او بسیار مشهور است ما در کنسرت ها بین المللی فستیوال بین المللی که او زدم کل مردم ما گفتم که لباس افغانستان هم معلوم بود که ما افغانی بنرمند هستم
دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا
دیا لگ تورا لنگی توری کاتل مزکا
دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا دجلیش رالو پتا لکات بول مزکا
دستار از قدیم برای افغانها ارزش داشته است و شاهان نیز دستار به سر می‌گذاشتند چنانچه در تاریخ آمده است یکی از بزرگان خوشه گندم را به دستار احمد شاه درانی زد و او را اولین پادشاه افغانستان نامید جاوید کارمند اکادمی علوم در مورد لنگی بستن می‌گوید
این خو یک آنانایی تاریخی است. آن از احمد شاه با از میرویس گریبتا تا بالی پیشتر از این ای جریان داشت. ولی بستنی لونگی در هر منطقه یک نوع پوزیشن داره، یک نوع نبرک داره. مثال اکثر در منطقه خوست یا در بعضی قبایل که در پهلی مثال ولایت خوست قرار داره، دو سه چند رقم دستار یا لونگی بسته می کنه. و لونگی رنگش اکثر سبز رقم وری است و جوانوکی است. لونگی خود بسته می کنه بدون دو نوع لونگی زیاد مرواج است که یکی لونگی سیاست که ابریشمی است.
مردم روستاها می گویند که لونگی فایده های هم دارد و در زمستان سر را گرم نگه می دارد و در تابستان سر را از آفتاب محافظت می کند. در بستن بار حکم ریسمان را دارد و در حالت های اضطراری استفاده های زیاد دیگر از آن شده می تواند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.